أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. در مقدمه ششم بحث در این بود که آیا اخذ قید مندوهه در محل نزاع لازمه یا نه. ما ابتدا توضیح دادیم منظور از اخذ این قید در محل نزاع یعنی چه. گفتیم مقصود این است که ما وقتی بحث می کنیم آیا اجتماع امر و نهی فی واحدن جائز است یا ممتنع، این نزاع مقید به این است که مکلف چاره داشته باشد که عمل خودش را در غیر این مورد تصادق انجام بده. یعنی مثلا بتواند نماز را در غیر دار قصبی هم بخوانه، اونگاه نزاع در گرفته که خب با این که میتواند خارج از دار قصبی نماز بخوانه، اما معذالک در خانه و دار قصبی نماز میخوانه. آیا اینجا امر و نهی اجتماعشون جائز یا ممتنع؟ و به تبع بحث بنابر قول به جواز، بحث صحت و فساد نماز و عبادت به میان میاد. این به اصطلاح توضیح کلی مقدمه ششم. عرض کردیم صاحب فصول مدعی است اخذ این قید در محل نزاع لازمه، و اگر میبینید اصحاب متعرض این قید نشده اند به جهت وضوحش بوده، چون اگر این قید نباشه، اگر مکلف چاره نداشته باشه، اصلا تعلق تکلیف محال میشه، اصلا معنا نداره او را مکلف بکنن به چیزی و در این حال نهی هم متوجه او بشود. آیا آخوند به صاحب فصول اشکال کردند، فرمودند نه، اخذ این قید در محل نزاع لازم نیست، و مفصلا بیان کردند وجه عدم لزوم اخذ قید مندوهه را در محل نزاع. محقق اصفهانی به مرحوم آخوند اشکال کرده، دو اشکال به آقای آخوند کردند. ایشون اونگاه بعد از این دو اشکال یه بیان دیگری را برای انکار لزوم تقیید به قید مندوهه ارائه دادم. پس دقت کنید، محقق اصفهانی در واقع با رأی صاحب فصول موافق نیست. ایشون هم مثل مرحوم آخوند معتقده قید مندوحه لازم نیست در محل نزاع اخذ بشه، اما نه به اون بیانی که محقق خراسانی گفتند، بلکه به یه بیان دیگری لزوم تقیید را انکار کردند. پس دقت کنید، کلام محقق اصفهانی دو بخش داره. یک بخشش اشکال به آقای آخونده که در این بخش ایشون دو اشکال به آخوند کردن، و یک بخشش بیان خودشون که غیر از بیان آخونده برای پاسخ به صاحب فصول، برای رد نظر صاحب فصول که معتقد به اعتبار این قید در محل نزاع. اما اشکال بخش اول کلام محقق خراسانی که اشکال با آقای آخونده، اشکال اول ایشون اینه. ببینید، میگن ما اینجا دو عنوان داریم، مثلا عنوان صلات و عنوان قصد. عنوان متعدد است، اما این که معنون هم به سبب تعدد عنوان متعدد می شود یا نه، این حیثیت تقییدیه نیست، بلکه حیثیت تعلیلیه است. خوب دقت کنید، اصلا بحث در اجتماع امر و نهی، بحث در جواز اجتماع امر و نهی و امتناعش، در واقع بحث از اینه که آیا تعدد عنوان موجب تعدد معنون میشه یا نمیشه. این یه عمله، عنوان صلاتی داره، عنوان قصد داره. حالا چون دو عنوانه معنون، یعنی این کاری که داره انجام میشه، اینم متعدد میشه یا نه؟ نزاع اینه. خب اگر گفتیم اینا متعدد میشوند به سبب تعدد عنوان، پس اجتماع امر و نهی جایز. اگر گفتیم معنون متعدد نمی شود، وقت نتیجهش این است که اجتماع امر و نهی جایز نیست. ایشون می فرماید این که آیا بحث در این که آیا تعدد معنون به سبب تعدد عنوان محقق می شود یا نه، این مربوط به حیثیت تقییدیه برای عنوان نزاعه نیست، این حیثیت تقییدیه برای عنوان نزاع نیست. تا ما بخوایم ادعا کنیم که این عنوان باید مقید به قید مندوحه بشه، بلکه این حیثیت تعلیلیه است. یعنی چی حیثیت تعلیلیه ی عنوان، نه حیثیت تقییدیه ی عنوان؟ عنوان بحث کلی پیرامون جواز و عدم جواز. هل یجوز اجتماع الامر و نهی او لا یجوز، حالا فی واحدن یا چیز دیگه. اصل عنوان اینه، اجتماع امر و نهی جائز است یا نه؟ این عنوان هم مطلقه، به قول مطلق به تعبیر ایشون این عنوان وجود داره و ما داریم بحث میکنیم. اما اگر بخواد مقید بشه به قید مندوهه، این احتیاج دارد به این که بگیم هل یجوز اجتماع الامر و نهی اذا لم یکن مثلا طریق آخر للامتصال، یا به تعبیر دیگه بگیم اذا کانت مندوحتن. اگه بخوایم این عنوان رو مقید بکنیم و این قید رو داخل در نزاع بیاوریم، در واقع چی میشه؟ باید این قید رو ضمیمه کنیم به این عنوان، درسته یا نه؟ خب اصل مسئله اینه، ما به طور کلی در این عنوان که برای نزاع انتخاب شده، این خودش معلل به یک علتی است که توضیح دادیم. اگر بحث می کنیم آیا اجتماع امر و نهی جائز است یا نه، به چه علت این بحث رو مطرح می کنیم؟ علت این بحث چیه؟ علت این بحث اینه که آیا تعدد عنوان موجب تعدد معنون می شود یا نه. اما این که تعدد عنوان موجب تعدد معنون می شود یا نه، این خودش دیگه قید این عنوان و این بحث نیست. به عبارت دیگه یا به عبارت ساده تر، عنوان بحث ما کلیه، این عنوان کلی جواز اجتماع امر و نه یا امتناعشه، هیچ قیدی هم نداره. چرا ما این عنوان رو بحث میکنیم؟ چرا ما داریم این نزاع را پیگیری میکنیم؟ چرا این نزاع اتفاق افتاده؟ علت این که این نزاع واقع شده این است که آیا تعدد عنوان موجب تعدد معنون میشه یا نمیشه. پس این مسئله تعدد عنوان و سببیتش برای تعدد معنون، این به هیچ وجه تو عنوان بحث ما نیست، این قید نیست، این هست در واقع ولی قید نیست، بلکه چیه؟ علته. حیثیت تقییدیه نیست، بلکه حیثیت تعلیلی است. وقت اگر ما بخواهیم کلام را به این مسئله مقید کنیم، چاره ای نداریم جز اینکه قید مندوحه رو بیاریم. دقت کنید، آقای آخوند چی فرمودن؟ آقای آخوند اصل حرفش این بود که آقا ما کاری نداریم به این که آیا مکلف قدرت بر امتثال دارد یا ندارد، ما فقط به اجتماع الحکمین کار داریم. ما از این منظر که بین الحکمین تضاده، بین الامر و نهی تضاد وجود داره و اینها متضادین هستند، میخوام ببینیم آیا میشه دو حکم متضاد یعنی امر و نهی در واحد اجتماع کنند یا نه. حالا این که مکلف بتواند چاره ای داشته باشد این رو امتثال بکنه یا نه، اون ربطی به مسئله بحث ما نداره. محقق اصفهانی به آخوند اشکال میکنه، چرا ربط نداره؟ دقت کنید، ایشون میگه شما دارید یه بحث کلی مطرح میکنید، آیا اجتماع امر و نهی جائز یا نه؟ چرا این بحث رو مطرح میکنی؟ به دلیل این که در این مسئله اختلاف داریم، آیا تعدد عنوان موجب تعدد معنون میشه یا نمیشه. پس این یه حیث تعلیلی است. اگر بخوایم این رو قید قرار بدیم برای عنوان بحث، چاره ای نداریم که قید مندوحه رو اینجا اضافه کنیم. دقت کردید؟ این اشکال اول عرض به حضور شما ایشون به محقق خراسانی که خلاصه شما چرا بحث رو جهتی میکنید؟ وقتی عنوان گویا نیست، عنوان وقتی گویا نیست، چاره ای نیست برای این که معلوم بشه مسئله، ما این قید را اضافه بکنیم. آقای آخوند میگفت ما اصلا کاری به اون جهت نداریم. ایشون میگه نه، بالاخره شما باید اگر میخواهید این بحث و این عنوان معلوم بشه، این رو باید از حیث تعلیلیه بیارید به عنوان حیث تقییدیه قرار بدید. اشکال دوم محقق اصفهانی به آقای آخوند اینه، عنایت بکنید، می‌فرماید به طور کلی مطالبی که در علم اصول مورد بحث قرار می‌گیرد یه تفاوت اساسی با مباحث فلسفی داره. غرض از مباحث فلسفی صرفاً ارتقاء علم و معرفت و آگاهی است. هستی شناسی، وجود شناسی، اینها اثر عملی برش مترتب نیست. اما در علم اصول، غرض اصولی این است که اثر عملی برش مترتب بشه. اصل اینه که بتونه از مباحثی که در علم اصول مطرح می کند یه فایده عملی داشته باشه، صرف به اسلام. لذا در چیز گفته میشه در تعریف علم معیار و ضابطه مسئله اصولی، یعنی اونیست که در طریق استنباط حکم شرعی واقع بشه. قاعده در مسائل علم اصول اینه که هر مسئلهی که مطرح میشه نتیجهش به عنوان کبرا در قیاس استنباط مورد استفاده قرار بگیره. خب با توجه به این نکته، اگر ما بحث میکنیم از این که آیا اجتماع امر و نهی جائز است یا نه، اینجا در واحد هل یجوز اجتماع الامر و نهی فی واحدن اولا، این باید معلوم بشه. این جواز در یک جهت یا در همه جهات، این که ما فقط بگیم داریم بحث میکنیم از جواز اجتماع این دو حکم و اصلا کاری نداریم این که مکلف چه گرفتاری پیدا ممکنه بکنه و این که یه جایی این دو عنوان با هم متحد بشون چه بلایی سر مکلف میاد، این درست نیست. ما در علم اصول نمیتونیم اینجوری وارد بشیم بگیم یه عنوان صلات داریم که به اون امر صورت گرفته، یه عنوان قصد داریم که از اون نهی صورت گرفته، کاری هم نداریم به این که ممکن است اتفاقا این دو عنوان در یه جایی با هم تعارض پیدا کنن. کاری به امتثال مکلف نداریم که آیا در یه جایی این دو عنوان موجب تعارض می شوند یا نمی شوند. در علم اصول اینجوری نمیشه مسائل رو پیش برد. بنابراین به نظر محقق خراسانی، به نظر محقق اصفهانی، این که آقای آخوند در پاسخ به صاحب فصول و رد لزوم اخذ قید مندوهه فرمودند ما فقط به این کار داریم که آیا این دو حکم می توانند فعلا اجتماع پیدا کنند یا نه، و جهات اتفاقی این که گاهی این دو برهم متصادق می شوند این دیگه به ما مربوط نیست. نمیشه در علم اصول که کارش تحلیل و اثبات مسائلی است که این مسائل به حوزه عمل مکلف مربوط میشه این چنین وارد بشیم. خلاصه ایشون میفرماید آقای آخوند پاسخی داده به صاحب فصول که این پاسخ تمام نیست، مبتلا به این دو اشکاله. پس خلاصه دو تا اشکال محقق اصفهانی به محقق خراسانی این شد که اولا حیثیت تعدد معنون به تعدد عنوان یا عدم تعدد معنون به تعدد عنوان، این یه حیثیت تقییدیه برای عنوان نزاع نیست. این که ما میگیم آیا اجتماع امر و نهی جائزه یا نه، این مقید به بحث تعدد عنوان، تعدد معنون به سبب تعدد عنوان نیست. این قید تو کلام نیست، کلی داریم، عنوان بحث مطلقه. ولی حیثیت تعلیلیه است. چرا ما اون نزاع داریم؟ چرا نزاع در جواز و عدم جواز اجتماع داریم؟ برای اینکه این اختلاف وجود داره. آیا تعدد عنوان موجب تعدد معنون میشه یا نیست؟ پس چون این حیثیت تعلیلیه است، اگر بخوایم عرض به حضور شما مسئله رو به حسب واقع بیان بکنیم، صرف این که جهات بحث را از هم جدا کنیم کافی نیست. عنوان گویا نیست، لذا ناچاریم برای اینکه عنوان به نوعی مساعد این حقیقت باشه این قید را بیاریم. آقای آخون گفته بود ما کاری نداریم به اینکه ریشه دعوا چیه، ما فقط این عنوان رو میبینیم اجتماع جائزه یا نه، ما فقط از این زاویه از این جهت کار داریم، دیگه با بقیهش کار نداریم. محقق اصفهانی میگه این نمیشه. همینقدر که بیاید بگید بحث دو جهت داره، ما با یه جهتش کار داریم با یه جهت کار نداریم، نه، بالاخره اونجا ما باید تکلیف رو معلوم کنیم. دقیقت فرمودیم، یعنی که انه میخواد بگه آقای آخون پاسخ صاحب‌فضول رو نداده، حقیقتا دلیل برای عدم لزوم اخذ قید مندوحه ذکر نکرده، همینقدر اومده گفته آقا این دو جهت داره ما با این جهتش کار داریم، یعنی اون یکی رو رها کرده. خب چرا؟ به چه دلیل اون نیاز نیست؟ معلوم شد؟ اشکال دوم ایشون هم اینه آقای آخون با این جوابش با صاحب فصول در واقع یه جوری مسئله رو مطرح کرده که باز ما که انه کاری به این که احیاناً دو عنوان در موردی متصادق بشن نداریم، ما کاری به اون نداریم. ما کلی بحث میکنیم آیا اجتماع امر و نهی جائزون ام لا. حالا یه روزی این دوتا توسط یه مکلفی با هم اجتماع کنن، این یک تعارض اتفاقی است عرض به حضور شما، و اونجا دیگه حالا ما اصلا قاردش نمیشیم. خب ایشون میگه چرا؟ اصلا علم اصول فرقش با فلسفه اینه که در فلسفه کاری به عمل و آثار عملی مسائلش نداره. اما علم اصول اساسا برای این منعقد شده که به این آثار عملی توجه کنه. خب بالاخره یکی از آثار عملی مسائل علم اصول همینه که در بعضی اوقات امر و نهی فی واحدن اجتماع میکنن. حالا صرف نظر از اینکه کدوم عنوان برای بحث درسته کدوم غلطه، حالا اونو ما قبلا گفتیم، اینکه بگیم عنوان بحث این قرار بدیم اجتماع امر و نهی جایزه یا نه فی واحدن، این تمام نیست، ما یه عنوان دیگری رو ذکر کردیم. گفتیم چی؟ نه، ما یه چیز دیگه گفتیم، اون فی وجهه اینو گفتیم بعضیا اضافه کردن، ولی دقیق ترش چی بود؟ تعبیری که امام هم به کار برده بود، هل یجوز تعلق الامر و نهی هل یجوز تعلق الامر و نهی به یا فی یا علا متصادقین فی واحد یا فی واحدن، که هر حضور شما این تصادق درش اتفاق افتاده. گفتیم مثلا اجتماع امر و نهی خودش یه تعبیر نادرستیه، باید بگیم آیا تعلق امر و نهی به چیزی که در خارج اتحاد در مصداق پیدا کردند درسته یا نه. خب وقت ما بیایم در جواب صاحب فصول بگیم ما به این که یه وقتی ممکن است به طور اتفاقی این تصادق پیش بیاد کاری نداریم، کلی بحث میکنیم که آیا اجتماع جایزه یا نه. اینم جواب نشد. یعنی خلاصه دو اشکال محقق اصفهانی به آخوند همین است که عرض کردم. ایشون به آقای آخوند میگه آقا شما در واقع جواب صاحب فصول ندادی، شما از به اصطلاح پاسخ تفره رفتی. این حالا عامیانه چه من میگم دیگه، شما فرار کردی از جواب به صاحب فصول. صاحب فصول میگه اخذ قید مندوهه در عنوان محل نزاع لازمه، شما بدون این که دلیل بدون این که دلیل بیاری چرا لازم نیست. در درجه اول اومدی بحث رو جهتی کردی و گفتی ما از این جهت بحث میکنیم. آقا این که جواب نشد. شما این عنوان باید ببینیم که باید این قید درش باشه یا نه. بالاخره اون جهت رو قبول داری ولی میگی ما کاری به اون نداریم. بعد یه مشکل دیگه هم اینه که شما اومدی میگی حالا اینا این که در مقام امتثال یه وقتی این به نحو اتفاقی اینها متصادق در واحدن بشن، این باز به بحث ما ارتباطی نداره. اینا در واقع فرار از جواب آقای آخوند. شما به صاحب فصول جواب ندادی. وقت بعد خود محقق اصفهانی میگه ما هم معتقدیم قید مندوهه در محل نزاع معتبر نیست، اما چرا؟ و ایشون یه بیانی دارن، اینو حالا فردا عرض میکنیم. فقط من آدرس فرمایش ایشونو که این دوتا اشکالو گفتن عرض بکنم. نهایت و درایت جلد یک صفحه 264 چاپای قدیمیه. حالا اما بیان ایشون رو هم باید ببینیم که ایشون چجوری میخواد این مطلب رو رد بکنه. اینو فردا انشالله هست.